بسم الله الرحمن الرحیم و به این نسلحیم و هوا خیل و ناصرین ببینیم. عرض تبریک فراوان داریم میلاد خجسته حضرت صدیق طاهره سلام الله علیه رو، برای اینکه انشالله امشب مهمان حضرت باشیم در مدینه و در عرش و صدای ما سلام علیکم در واقع برسه به همه افلاکیان. یه صلوات خط بفرمایید. همچنین میلاد حضرت صدیق طاهره میلاد امام خمینی هم هست، برای که انشالله روح این مرد بزرگ که ما ایمان و قرآن خوندن و هرچی داریم به یوم و برکت ایشونه، برای اینکه انشالله روحشون شاد بشه یه صلوات خط بفرمایید. اللهم شهادت سردار بزرگ اسلام شهید حاج قاسم هم هست، برای اینکه انشالله از این سفره ایشون هم متنعم بشن یه صلوات خط بفرمایید. اللهم برای شادی ارواح شهدایی که امروز به خیلی شهدا پیوستن در حادثه تروریستی که اتفاق افتاد و هم تبریک هم تسلیت این شهادت به پیشگاه مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، اونها رو میهمان کنید به ذکر صلوات بر محمد آل محمد. خب تقارنه میلاد حضرت صدیق طاهره و روز زن تقارنه خیلی میمون و مبارکیست، انشالله بر این که ما همه قدر زنان عالم رو بدونیم، بلخص زنان مقاومی که در فلسطین هستن، زنان و مادرانی که در فلسطین هستن، و بر این که انشالله این روز عیدی همه زنان عالم فتح فلسطین باشه یه صلوات خط بفرمایید. برای سلامتی همه بانوان که در این محفل هستن، صدای ما رو میشنون در شبکه مجازی ها، بعدن صوت ما رو میشنون، همچنین همه مردانی که مادرشون حضرت صدیقه طاهره است و در واقع به ایشون اقتدا میکنن جهت عرض تبریک و در واقع درخواست نزول برکات از جانب حضرت صدیقه طاهره یه صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه نوح جزء سوره های مکی است و از سوره های خاص قرآن، از این جهت که در واقع در قرآن هیچ سوره‌ای به این شکل برای نبی نیامده مگر سوره حضرت یوسف یا سوره تاها و البته سوره هایی مثل سوره ابراهیم که هیچ کدومشون به این شکل نیستن، خیلی خاص. یکی از ویژگی های سوره نوح خاص بودن این سوره است از جهت خود سیاق آیاتش، سیاق آیاتش اختصاص به حضرت نوح داره و بیان رسالت ایشونه که بیشترین طول رسالت در بین انبیا ظاهرن متعلق به ایشون بوده. طبق آیات قرآن از نظر زمانی بیشترین طول رسالت رو بین انبیا داشتن، جز انبیای اولوالعزم هستن. و تو این سوره در واقع بیان میکنه رسالت ایشون و در واقع باورهاشون رو که انتقال دادن به دیگران، یعنی اون رسول بودنشون یا رسالتی که داشتن، رسول بودن خودشون رو اظهار کرد. همین دلیل خیلی سوره خاصیه، یه سوره خالصه در بیان لب مطلب یک رسوله. یعنی اگه یه نفر بگه که لب حقایق انتقال پیدا کرده توسط رسول چیه، این سوره است. تمام آیاتش از اول تا آخرش مربوطه به این حقایقیه که یه رسول داره بیان میکن. از خصوصیات دیگه این سوره اینه که در واقع به بن اعتقادات انسان کار داره. به همین دلیل بن باورهای فردی و اجتماعی، هم فردی و اجتماعی، ریشه است. که البته وقتی میگیم لب به حقایق، این ریشه بودن رو میرسونه. ولی اگه یه نفر بخواد سلام نکنه بگه که من اعتقاداتم رو از کجا شروع کنم، خیلی ها میگن که ما میخواییم اعتقاداتمون رو تقویت کنیم، از کجا شروع کنیم؟ به نظر میرسه که اگه کسی بخواد اعتقاداتش رو از یه جایی شروع کنه، این سوره خیلی سوره خوبیه، شروع خوبیه. و نوعا انسان ها تو شروع مشکل دارن، ولی این سوره به عنوان سوره شروع خیلی خوبه. مطالبی که تو این سوره هست مطالبیه که مربوطه به شروع قرار گرفتن تحت ولایت عبد خداست. پس داره در واقع قرار گرفتن در ذیل عبد الهی رو تو این سوره مطرح میکنه که چجوری میتونه یه نفری ادعا کنه که من تحت اوامره عبد خدایی قرار دارم. که این در این حال این سوره نشون میده که انبیاء الهی چه مصیبت هایی داشتن. یعنی اگر کسی بخواد مصائب انبیاء الهی و رسول رو ببینه، تو این سوره خیلی خوب انعکاس داده شده. نبی خدا مشکلش با مردم این نیست که مردم رو تردش کنن، از شهر بیرون کنن، سنگسار کنن، حتی اون رو از بکشن. مشکلشون با این مسئله ای ندارن. مشکلشون اصلش اینه که مردم یه چیزی رو، یه حقیقتی رو نفهمن. این نفهمیدن حقیقت اون اصل مسئله یه پیامبره، که تو این سوره خیلی خوب نشون داده که چجوری میشه که انسان ها نمیفهمن اصلا و منجر به آزار و اذیت رسول میشه. پس از یه جهت همین سوره پایه اذیت و آزارهایی که مردم میتونن به ولی الهی برسانند را بیان میکنه. پس این سوره پایه اذیت و آزارهای مردم به ولی الهی که میتونن مردم به ولی الهی برسونند رو مشخص میکنه. یعنی اگر شما بخواید ته ماجرای اذیتی که پیامبر میشه یا ولی الهی مثل امام زمان الان میخوام بفهمیم امام زمان از چی ناراحت میشه، چه خیلی قصه ناکش میکنه، اون اساس اون تو این سوره بیان میشه که مطرح میکنن و خیلی هم سنگینم هست. نکته بعدی که تو این سوره خیلی واضحه که در بین سوره های مختلف شاخصه، اصلا تو این سوره خیلی واضحه، این که انسان تا کجا میتونه بد بشه. این حد بدی انسان ها تا کجا میتونه پیش بره. پس تو این سوره، در این سوره حد بدی های انسان یا پیشروی بدی های انسان توی این سوره گفته شده. چه اینم خیلی به نظرم جالبه. یعنی شما میگین که انسان شروع میکنه به بد عمل کردن تا کجا میخواد پیش بره، بعدم چی میشه. اینا در بحثای تدبری خیلی مهمه، بلخص در بحثای جامعه سازی خیلی مهمه. فقط اینا خیلی در پرانتز بگم، بحث اصلیمون نیست. وقتی پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله در جامعه قرار گرفتن، از همون سال پنجم ششم متوجه انحرافای مردم شدن. البته از قبلش هم که متوجه شده بودن، ولی تو سوره ها ظاهر شد. یه حالت برای پیامبر وجود داشت که استقرار دین کامل بدون هیچ نقص و عیبی یا از دست دادن کامل دین مردم و نفوذ کفر و کافر شدنشون، و در سومین وضعیت هم این بود که یه دین ناقصی که پر از تحریف باشه و به مرور اصلاح بشه. قسمت اولش که تحقق پیدا نکرد، یعنی به دلایلی، حالا دلایل مختلفی، قسمت اول اتفاق نیفتاد. یعنی اینطور نشد که دین به همه نتایجی که در نظر گرفته برسه. دلیلش هم موضوع خلفا بود و سقیفه و بحث حضرت صدیقه طاهره و شهادت به عمد حضرت صدیقه طاهره، نه به صحف. و دعای ندبه که گفته زبه هم من زبه قتل من قتل، خب نشد. یه حالت دیگری وجود داشت که به خاطر که این دین به این نحو نمیشه، یه کاری بکنن کفار سیطره پیدا کنن بر بلاد اسلامی و کفار بیان حکومت کنن. بس اینم یه گزینه بود به هر حال، که اینا توی نهج البلاغه، این خطبه هاش هست، کسی نهج البلاغه خونده باشه این مطالب به صورت مفصل بیان شد. یکی میگه خب پیامبر یا امیرالمومنین یا اهل بیت این همه رنج رو تحمل نمی کردن، داشتن یا یه دین کامل 100% یا ولش کنن بذارن تا یه موقعی که 100% شد. مثل خیلی هایی که در مورد انقلاب اسلامی همین رو میکن، یه انقلاب اسلامی 100% یا تا تاغوت. خیلی ها اینطوری میگن، میگن نمیتونی انقلاب اسلامی بکنی، ولش کن بذار همون تاغوت باشه. خیلی ها در زمان پیامبر به خود پیامبر هم متعرضه به این موضوع هستن که اگه نمیتونی دین کامل داشته باش، خب چرا دین کامل میخوای؟ ولش کن. جواب اینه که تو این سوره نشون میده که اگه ولش کنی، طاغوت رو ولش کنی، چه اتفاقی میفته؟ چرا نبایستی رضایت داد به طاغوت، به کفر؟ چرا نباید به نظام های شاهنشاهی آری گفت و یه انقلاب اسلامی که 100% هم نیست پذیرفت؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلشو تو این سوره بیان میکن، چراشو خیلی دقیق مطرح میکن. و خب این برای کسایی که اهل تدبرند خیلی موضوع مهمی. شما نمیتونید بگین که من یا حکومت میکنم یا دین دارم 100% یا میسپارم به طاغوت. نه، بسپاری به طاغوت، وضع طاغوت رو اینجا براتون ترسیم کرده. میگه در خانه اگر کس هست، همین آیات بس هست که بفهمه که نفوذ طاغوت در عالم چه اتفاقی رو رقم میزنه که تو این سوره بیان کرد. یعنی الان مقابل این که سوره رو بخونیم، الان تصورش نیست که سوره نوح انقدر حقیقت بیان کنه، چون فکر میکنه خب یه سوره دو صفحه‌ایه راجع به حرفای نوح دیگه، حالا مثلا یه پیامبری در یه زمانی اومده یه حرفایی هم گفته و بعدش هم تموم شده. نه، خداوند بی جهت این سوره رو به این شکل بیان نکرده، بلکه داره تجربه بشر در استقرار یه نظام طاغوت که منجر شده که یه حاکمیتی پیدا کنه در عالم، اون رو بیان میکنه و داره ازش اعراض میکنه. هیچ وقت دیگه دوره نوح تکرار نشد، یعنی بعد از اون طوفان معروف به هر حال مؤمنین جمع شدن طبق نظر حضرت علامه همه انسان‌های روی کره زمین، اینا به نوعی فرزندان و ذریه، نه اینکه نوح ذریه کسانی هستند که با نوح از اون کشتی ذریت من حملنا مع نوح که تو سوره اسراء هست. پس ما داریم راجع به نقطه صفر انسان داریم، صفر 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 میگن، نقطه صفر انسان داریم حرف میزنیم. اون موقعی که قبل طوفانه که منجر شد که طوفان بیاد و عالم کن فیکون بشه، هرچی که کافره رو ببلعه و از بین ببره. دیگه از این به بعد جهان با یه در واقع سیمای نوعی میان در صحنه عالم که همشون ظاهرن مؤمنن، همه نجات پیدا کردن، و از این به بعدش که بعد سوره نوح در واقع این ظاهرن این سوره مربوطه به آیات قبل طوفان و قبل آمدن عذابه. بفهم بگن اشتباه بگن والا ما از علامه، البته من از علامه هیچ وقت زشته که این حرف بزنه، من اشتباه ندیدم. علامه هرچی گفتن یه دلیلی داشته. مسکنم. متوجهم. بله حتما هست نظر مخالفه این هست، ولی حضرت علامه یه استشمام خاصی دارن. نه حالا ببینید، این حرف درسته. ما بایستی وقتی مواجه میشیم با یه همچین مسئله‌ای که حالا خود در مورد حضرت آدم هم همین مسئله هست، یعنی یه خود برگردیم مسئله بعدیش میشه که آیا همه انسان‌ها پدرشون حضرت آدمه یا ممکنه مثلا پدرشون غیر حضرت آدم باشه. یعنی برمیگردیم، چون کل انبیا رو وقتی تاریخشون رو بررسی میکنیم مثلا به حدودای 10,000 سال میرسیم، در صورتی که بعد که بررسی میکنیم یعنی انسان خیلی جلوتر از اینا هم انسان بوده. اون چیزی که بیانی که قرآن داره یه بیانیه که ما رو عبور میده از این مسئله ها، یعنی میاد تو حوزه تکلیف و تو حوزه در واقع تو حوزه این که گیریم هم که اگه مثلا اون مسئله بوده، یعنی گیریم که افرادی بودن که فرزند آدم نبودن و به آدم ملحق شدن بعدش، یا تحول درشون اتفاق افتاده و اون آدم های هم نسل حضرت آدم در اونا اثر گذاشتن، به نحوی که الان ما هیچ اثری از تفاوت این سطح نمیبینیم، همه انسان ها رو شبیه هم میبینیم. یعنی در واقع چه شما اون مبدأ رو یکی بگیرین چه مبدأ رو یکی نگیرین، نهایتش هیچ چیزی رو عوض نمی کنه. در مورد حضرت نوح هم به همین ترتیبه، چه شما همه رو مولود موحدین ببینید و همه عالم رو تحت سیطره و چنبره موحدان بدانید، چه ندانید. یعنی آخرش جامعه دنیا همینطوره. بله، ما وقتی میایم جلو یعنی میگیم دو حالت داره، وقتی میرسیم به اینجا میگیم همه حالت رو در نظر بگیر، همین حالت رو در نظر بگیر. خب بریم جلو، اصلا با نظر شما موافقیم. حضرت علامه هم این موضوع رو بدون تحقیق و بدون استناد دلایل بیان کرده، اساسا امکان دلیل اقامه کردن هم برای این وجود نداره، مگر اینکه یکی بگه من حسم قرین قرآنی اینطوریه و از قرائن میگه. جان،
اولا که کره زمین همیشه به این شکل نبوده که ما امروز میشناسیم، همیشه قاره آفریقا و آسیا و آمریکایی وجود نداشته. در این برهای تاریخی شاید مثلا 100,000 سال پیش، 50,000 سال پیش کره ها به هم وصل بود، تمام تمدن ها با هم ارتباط داشتن. دومی که
خب ببینیم داستان انبیا فقط از نهایت مثلا 10,000-15,000 ساله
دوبومی که
حدودا
بیش از 7,000 سال نیست. ببخشید، گفته که بنی اسرائیل، گفته که تلمود، بزرگان یهود در تلموده، اینطور هم نیست، قبل از 7,000 سال پیش هم بوده، همینطور که الان آثاری به دست اومده که انسانی بوده که چیزی در حدود 13,000 سال پیش بوده، 20,000 سال پیش بوده.
بله.
یقینا خدا هیچ انسانی رو بدون پیغمبر نمیذاره. پیغمبرم هست. این گفته که بیش از 7,000 سال یا نهایتاً 10,500 ساله و حضرت نوح 5,500 سال پیش بوده، این دروغ محض گفته یهودیانه، اسرائیلیات بر اساس کتاب‌های متون تاریخی که
حالا مثلا حضرت نوح مال کیه؟
دقیقش معلوم نیست.
حدوداً
6000 سال
پیش. حالا 6000 یا 5000 یا مثلا 10000.
سومی
که این خیلی برای ما خیلی چیز نمی‌کنه که مشکلی رو حل نمی‌کنه.
سومی که با حضرت نوح چند نفر مگه توی کشتی دیون میشن؟ نهایتاً 100 نفر.
بله.
آیا این 100 نفر تمام علومی که اون تمدن‌ها داشتن رو با خودشون آوردن؟ نه. یقیناً خیلی از
علومی که من اصلا چرا وارده این بحث میشین، من اصلا میگم چرا این بحث رو شما ببینین، وقتی وارده بحث این بحث میشین بحث ته نداره، یکی حرف شما رو میزنه بعد یکی دیگه میگه نه مثلا عصر فلان بوده، بعد یکی میگه نه اصلا ببینین، اصلا ببین قرآن شیوه بحثش نسبت به حقایق یه جوریه، اگه این موضوع کوچکترین دخالتی در هدایت بشر داشت خب خودش هم تاریخشو میگفت هم سیر تحور و تطورشو میگفت، اصلا هیچ کدوم از اینا رو متعرضش نشد. آقا یه نوحی بوده، شما میدونین پیامبر بوده، میدونین که طول یه سری یقین محکماتی در مورد زندگی حضرت نوح وجود داره که اینو حضرت علامه برای همه انبیا برداشتن، محکمات همه انبیا را از قرآن فهرست کردن، یعنی گفتن حضرت نوح بر اساس آیات قرآن این محکمه داره. یک، نوح شیخ الائمه است، شیخ الانبیاه، بیشتری عمر رو ظاهرن داشته. دو، این حرف هم این المیزانه. دو، بیشترین کسیه که احتمال به هدایت خلق داشته و بیشترین عمرشو در هدایت خلق مصروف کرده طبق آیات قرآن. سه، کمترین بازدهی را در بین هدایت یافتگانش دیده، یعنی با اینکه خیلی طول هدایتش زیاده ولی تعداد کمی به او گرویدن، نه چیزایی که عین آیات. اینا برای ما مهمه، یعنی اینی که مثلا کشتی الان سمت ترکیه بوده اونجا نشسته، یا مثلا یکی میگه نه عراقه، بعد بگیم یکی بگه که نه اصلا تردد داشته بین این دوتا، یعنی اینا حالا چیزی رو اثبات نمی کنه، بعد هم چیزی رو نفی نمی کنه. حالا شما بگین حتی مثلا یه خورده برین قبلش یه خورده برین بعدش، نه چرا ممکنه شما بیاین فلسفه اون اسامیه اون بوت ها رو بخوای مثلا اینجا بیارین که چرا مثلا ودا سوا، یعنی خود این قضیه اونم وقتی میرین بررسی میکنین میبینین یه تنوعی از بوت رو مطرح میکنه که نشون میده که اینا آله های متعدد داشتن، یعنی فقط در همین حد مطرح میکنه، یعنی حتی به شما نمیگه که چرا تنوع داشتن هر کدومشون به خاطر چی بت بودن، یا قوم بت یه قومی بودن، یعنی تنوعی از حالات وجود داره که حتی در مورد بت هاشون هم نمیتونید شما نظرات صریح بدین. قرآن اصلا یه وضع خاص داره در بیان حقایقش، به نظرم بریم رو همون فضایی که وجود داره.
من به نمایندگی از دوستان مجازی میخواستم یه مطلبی رو خدمت بزرگوارانی که حاضر هستن بگم. وقتی که فرمایشات دوستان طولانی میشه چون میکروفون رو نمیشه تو همه یه فضا پخش کرد، دوستان یه بخشی از کلاس رو انگار که صدا قطع میشه. اگر بزرگواران حاضر اینو رعایت کنن که حالا سوال هاشون و نکاتشون رو خیلی کوتاه بگن،
یا اگه میخوان طولانی صحبت کنن میکروفون
جایی باشن که میکروفون بشه بهشون.
حالا به هر حال ببینید این چیزی که در مورد نوح وجود داره اینه که اون چیزی که چهارش اینه یا پنجش حضرت علامه مطرح میکنن، یه بعد نوح داریم یه قبل نوح داریم، عالم بعد نوح و عالم قبل نوح. اصلا تو قرآن یه عالم بعد نوح داریم، سوای از این که مردمش تغییر کرده باشن یا تغییر نکرده باشن، چون بعد نوح داستان انبیا استمرار انبیاش یه جوری مطرح میشه که میرسه به کی؟ میرسه به پیامبر اعظم و خاتمیت مطرح میشه. یعنی مثل این که یه سنگ بنایه یه جهشی پیدا میکنه از آدم به نوح و بعد از نوح سلسله ای حرکت میکنن به سمت چی؟ به سمت خاتمیت. ولی جهان اصلا شما قبول داشته باشین حرف حضرت علامه رو که یه کن فیکون کلی شده باشه یا قبول نداشته باشین، ولی این مطلبی که در قرآن در مورد حضرت نوح مطرح میشه اینه که بعد نوح به برکت این مجاهدت های نوح داستان عالم متفاوت میشه و میفته توی زنجیره از هدایت، که البته اون زنجیره هدایت رو که اقوام بعدی هم میان یکی پس از دیگری، قوم سمود میان، قوم عاد میان، قوم های مختلف میان، یکی یکی هلاک میشن تا میرسن به قوم حضرت موسی. مرتب عذاب ها متفاوت میشه. شما نگاه میکنید میبینید که عذاب ها از شکل کلی به شکل قومی در میاد. یعنی مثلا برای بنی اسرائیل، بنی اسرائیل شروع میکنه عذاب شدن، یتیهون تو زمین به این ترتیب پیش میره. بفهم که میگین به قول ایشون مطلب خیلی مهمی فرمودن، اینکه وضعیت جهان در واقع صده ها و قرن های مختلف اصلا کاملا متفاوت بوده، هم تعداد آدم ها متفاوت بودن، هم استقرار انسان ها متفاوت بوده. اون گفته اون اعتقاد داره که همه از نژادها رو توضیح داده که از کدوم یکی از فرزندان حضرت نوح. خب خدا رو شکر یه نفر توضیح داده. اسمش کتاب المقدمه احسن، شما خوندین دیگه؟ خیلی خوب، خیلی عالی، خدا رو شکر. شما که خوندین یعنی ما هم خوندیم دیگه. بعدش مختصر شد چی میگه؟ میگه مال ابن خلدونه. خیلی
معلوم نیستش که اون زمان گسترش مردم دنیا چقدر بوده یعنی اگر
بخواد
داشته
باشیم از حضرت آدم این گسترش به تدریج اتفاق افتاد. حالا بعضیش قابل محاسبه هم هست، یعنی میشه بعضیش محاسبه کرد. حالا به هر حال خداوند تعمدن به این موضوعات نمیپردازه. حالا چرا شو یه خودش میدونه، ولی ما بیایم سراغ همین آیات قرآن ببینیم چی میگه.
چیزی که در دوران حضرت حسینی نمودنه انگار که از دوری حضرت آدم ما برسه به دوری حضرت نوح، این و ایمان در میان جامعه بشری کلا در میان مردم در همه انسان انگار که یه سیر نزولی داشته و حضرت نوح مثل یک انفجاری بوده که این سیر نزولی رو تبدیل
به سیر صعودی کرد. بله. حالا به هر حال نو به قول ما اسوانی نو خوب آدم بوده است و خیلی عالم دوست داره که حضرت نوح یه موقعی ببینه و دست بوسش بره. خوب آدم بوده است و مضافم به این که اهل بیت علیهم السلام خیلی احترام خاصی به میگیم السلام علیکم یا آدم، السلام علیکم یا وارث آدم، وارث نوح. این که اینا بین انبیا انتخاب میشن خیلی تطفقای ما رو دقت کنیم. حالا من خارج از همه بحثایی که در مورد حضرت نوح هست میخوام شما رو متوجه آیاتی که در مورد حضرت نوح شده، از بین همه حوادثی که در مورد حضرت نوح اتفاق افتاده که یکی از یکی عجیب غریب تره، خداوند هیچ کدوم از اینا رو نگفته. فقط چی رو گفته؟ انا ارسلنا نوحا الی قومه، یه نوحی بوده، انا ارسلنا نوحا ما فرستادیم نوح را الی قومه به قومش سمت قومش ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب الیم. یک، اولین بحث بحث انذار برای حضرت نوح و رهاندن مردم از عذاب علیم. یعنی این شما بگین این مال 10,000 سال پیشه، بگین 100,000 سال، مال یه زمان دوره، به هر حال مال این زمان نیست، برای یه زمانیه که بشر وجود داشته. از همون موقعی که بشر بوده موضوع عذاب موضوع مهمی بوده، یعنی اولین نقطه در زندگی انسان رهیدن از عذابه. این خیلی مهمه انسان در عذاب نباشه. و اولین نقطه در دعوت انبیا رهاندن از عذابه. این موضوع مهمیه، این رهاندن و رهیدن، این که انسان خب این ماهیت انذار اصلا این مطرح شد که خود این بحث به نظرم خیلی مهمه. شما اگر طبق سوره مبارکه قمر انذار رو بپذیرین یعنی از عذاب رهیده شدیم، اگه انذار رو بپذیرین یعنی از عذاب رهیده شدیم، اگه انذار رو نپذیرین در معرض عذاب قرار گرفتین. این اولین نکته. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، یا قوم انی لکم نذیر مبین. حالا آیه 3 ان عبد الله و تقوه و اطیعونه، این خود پیامبر میشه نذیر مبین یعنی نذیری که در انذار دادن آشکاره، ابهامی نداره. مبین یعنی خودشه، معلومه که نذیره، همه میفهمند که نذیره. یک، بحث تقوا، ان عبد الله عبودیت خدا، بحث تقوا، و سه اطاعت از رسول. چون میگه اطیعونه، این اطیعونی بوده، یهش افتاده، بدلش کسره اومد. تقوای خدا، عبودیت خدا، اطاعت از من، این نکتش اینه. پس این میشه ماهیت انذار، این ستا. یعنی چی؟ یعنی رهاندن مردم از عذاب معادله این ستاه. اگر کسی عبودیت خدا بکنه، تقوای الهی داشته باشه، اطاعت از رسول داشته باشه، از عذاب رهیده میشه و اگه نداشته باشه در معرض عذاب قرار میگیره. این حرف اول. در واقع این معادل میشه با این، یعنی عذاب عبارت است از چی؟ خروج از این. که میگیم عبارت است از، منظورمون این نیست که عذاب این است، این همان. در واقع میخوام بگیم که عذاب این موقع اتفاق میفته، عبارت است از خروج از عبودیت و تقوا و اطاعت از رسول، ولی الهی. علتش اینه که این اطاعت از ولی الهی زمینه تقوا و عبودیت را مشخص میکنه. شما اطاعت رو بردارین، افراد نمیتونن عبودیت خدا بکنن، چون حرف خدا رو باید یه نفر بهشون منتقل کنه. برای اینکه تقوا داشته باشن بایستی یه مراقبتی داشته باشن نسبت به یه سری امر و نهی های امر و نهی های بایستی اون رسول بهشون بگه. اگه اینا حذفش کنیم اون دو تایی دیگه هم چی میشه؟ به طور طبیعی حذف میشه. خب اگه آیات اینطوریه، این یه خورده با تمرکز این آیاتو بریم جلو ببینیم، خیلی نکات مهمی داره. اگه انسان ها عبودیت کنند و تقوا کنند و از رسول اطاعت کنند، این اتفاقات برشون میفته. این به جای این که بهشون گفته بشه که از عذاب رهیده میشین، اینطوری گفته شده: یغفر لکم من ذنوبکم یؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. پس چی میشه؟ این رهاندن مردم از عذاب عبودیت یه معادله دیگه اینجا پیدا میکنه که غفران ذنوبه و در واقع تأخیر اجل تا یه زمانه تا اجل مسمى. یعنی این دوتا برمیگرده به شیوه زندگی و زمان حیات. یعنی مثل این که اگه انسان دچار عذاب بشه، این گناهاش کار دست خودش میده و منجر میشه که عجلش زودتر برسه. یعنی از ثمرات عذاب نبگیم، از تبعات عذاب. چیه؟ از تبعات عذاب آسیب رسیدنه به وسیله گناهانه و اختلال در حیات. این تبعات عذابه. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. حضرت نوح این مطلب رو مطرح میکنه. حضرت الله میگن گوینده این سخن نوح، شب و روز ایشان را خواندم، یعنی به عبادت خدا، تقوا و طاعت رسولانشان خواندم. پس رب انی دعوتو، دعوت به خدا به معنی چیه؟ دعوت به عبودیت، تقوا و اطاعت از رسول. دعوت به خدا یعنی بفهم بله دیگه معادش کجاست؟ آها بله 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 خب چون از نظر شرافت و عظمت عبودیت تقدم داره بعد تقوا تقدم داره بعد اطاعت تقدم از نظر شرافت منطقه از نظر عملیات و در عمل اگه کسی بخواد عبودیت کنه و تقوا داشته باشه بایستی از اطاعت شروع کنه در واقع اون چیزی که به سمت ماست اطاعته اون چیزی که به سمت خداست عبودیت به همین دلیل از بالا شروع میکنه از بفهم در عجله مسمى متأخر رو خب نه در عجله مسمى عجله مسمى عجلیه که درش تأخیر نیست ولی این به این معنا نیست که در عجله مسمى کسی دخل و تصرف نکنه یعنی با گناه عجل زودتر میرسه ولی اگه بنا بشه کسی عجلش برسه یه عجل مسمایی داره که درش تأخیر نیست میگم تعریف عجل مسما عجلیه که قطعیست بله 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 هر کی یه سهمیه ای داره تو حیات اون سهمیهش مشخص که اون سهمیه رو میتونه به واسطه خوب زندگی کردن همه سهمیش رو رعایت کنه و حفظ کنه و به اون درجه برسه ولی میتونه اون رو چیکار کنه بعد استفاده کنه بعد که استفاده کنه خب عجلش تغییر بکنه بله قوم هم عجل داره بله بله مثلا این دیگه بحث اجتماعی خیلی مهمیه که علاوه بر این که فرد عجل داره اقوام هم عجل داره حالا عجل اقوام متفاوته و خیلی هم متنوع خیلی داستانش خب یه بار دیگه از یه خیز برداریم بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب الیم قال یا قوم انی لکم نذیرون مبین ان اعبدوا الله و تقوه و اطیعون یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا یعنی خدا من رو میکنه به خدا که من دعوت کردم قوم خودم رو لیلا و نهارا فلم یزدهم دعایی الا فرارا و اینی کلما دعوتو هم لتغفر لهم جعلو اصابه هم فی آزانه و استقشو تیابه هم و اثر رو و استکبر رو استکبارن حضرت نو شکایت میکنه به خدا شکایت میکنه حالا ما نمیدونیم این معنای این شکایت چیه معنای این شکایت مسلم این چیزی که ما میگیم به عنوان شکایت نیست به عنوان خودش رو در معرض در واقع اوامر پروردگار میبینه و اعلام میکنه که دعوت به معنی کشاندن افراد به سمتی با خواندن آنهاست این کشاندن حالا یا سوق دادن. چی؟ آره، یا ترغیب کردن. این خیلی بستگی داره که این، یعنی از یه ترغیب کردن شروع میکنه تا سوق دادن تا کشاندن. زیادم بعضی وقتا دیگه اصرار وقتی زیاد میشه دیگه تعبیره به کشاندنمش کار نداره، کشاندن افراد به سمتی با خواندن اونها روش میگن دعوت. حالا این اتفاقی که افتاده، چهار تا اتفاق بعد این قصه افتاده. یک، یعنی کلا ما دعوتم لتغفر لهم، اصل این دعوت برای غفران بوده. این غفران خیلی مهم میشه تو این سوره. غفران یعنی پاداش، پاداش و جبران، هم پاداش هم جبران. این دو تا حالت داره، از جبران شروع میشه به سمت پاداش میره. غفران اصلا دو بخشه. اگه بگه بچه ها میگن غفران چند بخشه؟ دو بخشه. غفران دو بخش داره، یکی جبرانه یکی پاداش، دو بخش داره. کسی گناه کرده گناهشو میبخشن، کسی گناه نکرده بهش پاداش میدن. کسی گناه کرده گناهاشو میبخشن، پاداش هم بهش میدن. این جریانه غفران این طوریه، یعنی کامل. خب این دعوت برای غفرانه، این میشه غرض و غایت. تفاوت غرض و غایت، غرض یعنی برای، غایت یعنی نهایتش. هم میتونید غرض بگیرید هم میتونید غایت بگیرید. بگین که چی بشه؟ در نهایت این بشه. دعوت میکنه که در نهایت غفران نصیبشون بشه. غرض یعنی اساسا برای دستیابی به غفران دعوت میکنه. هر دو تاشو میتونید بگیرید، یعنی میتونه هم غرض گفته بشه هم غایت گفته بشه. ولی خدا میتونه بگه که من به خاطر این که دیگران به غفران برسن من به اونا رو دعوت کردم. میتونه بگه نتیجه پذیرش دعوت من غفرانه. دو تا حالت داره، هر جفتش میتونه باشه. خب انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، اینا چیکار کردن؟ اصابعشون یعنی انگشتانشون رو در گوش خودشون فرو بردن، بعد لباسشون رو به سر خودشون کشیدن، یکی نشنیدند با مانع، یعنی یه کاری کردن که نشنوند. ها؟ آره، یعنی یه کاری بکنند که نشنوند، یعنی حتی نشنم. این یه مدل اعرازه که طرف یه موقعی میگه میشنوم قبول نمی کنم، یه موقعی میگه اصلا نمیخوام بشنوم، به همین طرف، یعنی اقدامه. بعد ندیدن، چرا؟ چون بحث سیاه وقتی میگه کشتن رو سرشون، یعنی تا من رو نبینن، نه بشنوم نه ببینن، اونم به با مانه. این مانهش انگشته، این مانهش چیه؟ سیابه. خیلی اینا جالبه، اینا مصادیقش در امروز ما متفاوته. یعنی الان لزومی نداره که مثلا از انگشت استفاده کنن، ممکنه از مثلا همین صدا رو قطع کنن. یعنی الان مثلا یه نفر داره حرف میزنه، صداره که قطع میکنی، مثل این که دستتو کرد تو گوشه، چه فرق میکنه الان که در حال با انگشت دیگه. در حال منظور اینه که اتفاقا هر جا جالبش به قول شما اینه که هر کاری بکنی انگشته نمیتونه حذف کنه، یا هر کاری که بکنه ثیابو نمیتونه حذف کنه. ثیاب به معنی لباسای تشخصه، صوب به معنی لباس تشخص. مثلا پلیس چی جوریه؟ لباس تشخص داره، بهش میگن پلیس. نمیدونم آتش نشان ها لباس مخصوص دارن، به این لباس های تشخص میگن ثیاب. لباس مدیریت، لباس نمیدونم، لباس نمیدونم فرم، لباس های فرم رو بهش میگن ثیاب. صوبه میگن از ثوابه، یعنی اون جایی که میخوان مزد بگیرن، اجر بگیرن، از اون لباس استفاده میکن. چی؟ بله، یعنی برمیگرده به و اثر رو که میفرمایند بحث اثر رو وقتی میگن یعنی در امتناع از گوش دادن اصرار ورزیدن، یعنی اصرار، همین اصرار خودمون، یعنی لجبازی کردن به صورت با تکرار زیاد و استکبر و استکبارن. یکی هم استکبار. استکبار یعنی این که از موضع بالا سخن گفتن. استکبار به معنی اینه که خود را در مقام امر و نهی الهی قرار دادن. استکبار تکبر خود بزرگ بینیه. استکبار یعنی خود را در جای بزرگان قرار دادن، یعنی کسی که مستکبره خودش رو میذاره در جایی که امر و نهی میکنه، در جایی که جاش نیست که امر. استکبار بله، استکبار فعال کردن تکبر در ساحت مردمه. کسی که مستکبره در واقع تکبر خودش رو تبدیل به امر و نهی میکنه. بی سواد میدونستن. بله، حالا اینم جالبه دیگه، اصلا بعضی چیزا تو قرآن سم این آخه یه پیامبری توی خشکی برمی داره کشتی درست میکنه، بعدم یه وسیله درست میکنه که آبم اونجا نیست، خب دیگه چی کار میکنه؟ یه کار هم میکنه آدم صداش هم در. یعنی به جز این که انسان یه اعتمادی از یه جایی دیگه داشته باشه، خب نمیتونه بپذیره دیگه. میگه که اینجا این رو آب نیسته، میگه خب اینجا آب که نیست، میگه خب یه روزی آب میاد. مثلا فکر کنید تهران شما شروع کنید کشتی بسازید و دریاتون بندر عباس باشه یا مثلا شمال باشه، براتون جالب نیه؟ جالبه دیگه. یعنی کلن انبیا اینطوری هم نبوده که صدا در نیارند، صدا هم در می آوردند. اینطور هم نبوده که اگه ما در زمان نوح بودیم الزاماً میپذیرفتیم، چون پذیرش پیامبر به تحلیل عمل کرده او نیست، به تحلیل باورهای اوست. عمل کرده نبی رو یه رسول رو بخواید تحلیل کنید، ممکنه خیلی وقتا نتونید تحلیل کنید، اونو به باورش رو بتونید بپذیرید. باورش هم بایستی تو وجود خودتون یه جورایی نهادی نشده باشه تا بتونید بفهمین که اون درست میگه یا درست نمیگه. یعنی تو وجود خودتون یه اعتقادی به پروردگار واحد داشته باشی، احد واحد داشته باشی، که وقتی یه نفر میاد دلالت میده به اون پروردگار، شما میگه آها این راست میگه. ولی شما خیلی هم اعتقاد نداشته باشین به هیچ خدایی، خب این بی خود میگه، برای چی میگه این خدا یکیه؟ این همه خدا داریم دیگه. یعنی شروع میکنین بعدم بلخص انبیایی مثل حضرت نوکم ظاهرا معجزه‌ای هم به این معنا نداشتن، یعنی حداقل بیان نکرده که معجزه داره. حضرت عیسی معجزه داشته، حضرت موسی معجزه داشته، ولی حضرت نوح معجزه‌ای نداشته. اینکه کار از کار میگذره کشتی نوح که بهش نمیگن معجزه، اون وسیله نجات، معجزه نیست. یعنی پیامبریه که خودش خودشه، یعنی شما باید از عذاب بترسید. وقتی که میگن عذاب هست بترسید، اگه نترسید میگه برو بابا عذاب چیه، این پیامبر دیگه براتون کار نمیکنه، بعد نمیتونید تحلیل رفتارشو بکنید. بفهم حالا این موضوعی که خانم نوروزی مطرح میکنن، ما سه تا حداقل واژه داریم، یه واژه نبوت و یه رسالت و یه امامت داریم. از نظر واژه نبوت، حیثیت اتصال به وحیه، رسالت حیثیت مأموریت به خلقه، امامت حیثیت چیه؟ حیثیت جلوداریه و تشکیل حاکمیت و حکومت. پس بنابراین میتونه یه نبی، میتونه رسول باشه، میتونه نباشه. یه رسولی طبق حالا فرمایش قرآن مفهوم عامش کاری نداشته باشیم، نبی است که مأمورم شده. ممکنه حالا رسولو بعضی وقتا مثل سوره یاسین ممکنه عام به کار بره، ولی نوعا وقتی میگه رسول یعنی نبی است که مأموریت داره برای نجات مردم. امام یعنی این که نه جامعه با تمدن سازی بکنه، جامعه سازی بکنه. حالا اینها به ویژه امام ممکنه جدا بشه از رسول و از نبی. ممکنه که یه رسولی و یه نبی امام باشه، مثل پیامبر خاتم، مثل بقیه انبیای اولوالعزم. اولوالعزم اصلا خاصیتشون این بوده که این خصوصیتشون هر سه تا درشون جمع بوده. حضرت نوح هم همین جزء این. این که ما تو زیارت وارث به این انبیا اشاره میکنیم، داریم جنبه ارث امامتشون بیشتر بهش اشاره میکنیم. خب سنبع اینی الان تو لهم و اسرار تو لهم اسرارم. معجزه این براش اعلام نکردن، نمیگیم نداشته که، نگفت. آره ولی برای حضرت نو معجزه نگفته دیگه. معجزه ضروری رسالت و نبوت و ضروریش نیست، ضروری نیست. حالا بعضی ها میگن ضروریه رسالتوه، یعنی حتما باید رسول. نه، مبین بودن ضروریه، ممکنه اعجاز کمک کنه به این مبین بودن، ممکنه نه کمک نکنه. الزامی نداره که حتما رسول معجزه داشته باشه. بعضی ها میگن تو کتابای دینیتون نوشته که حتما باید رسول معجزه داشته باشه، در صورتی که این الزام وجود نداره. تو قرآن که حداقل برای حضرت نوح من ندیدم معجزه ذکر کن، برای حضرت آدم هم که معجزه ذکر نکرده، برای بقیه هود. آره حالا بعضیا دیگه دست خدا در رفته معجزه در دیگه. حالا معجزه میخواد بگه قرآن مثلا الان معجزه است. البته میگن معجزه یعنی این که آدم ها رو به عجز در بیاره در، ولی خب خداوند یه جوری داره برخورد میکنه با انسان که تو خودت حقو میتونی تشخیص بدی، میتونی بفهمی که این پیامبره یا پیامبر نیست. دنباله چیزی غیر حرف حق نباش، یعنی این خودش یه دستاورد مهمیه. این نشون میده که الان برای ما خیلی مفهوم داره. ما الان علت عقب افتادگی هامون تو زندگی به خاطر نداشتن ولی و رسوله. میگیم کسی نمیاد ما رو از این منجلاب بکشه بیرون، آی پس قلوب قلوب خلاص خودمون رو میندازیم تو مرداب ها. بعد که میریم اونور میگیم خب در زمان خودش حضرت نوح هم خیلی همینجور بوده، دعوت میکرده. اون چیزی که شما تو ذهنتونه از این که دست شما رو بگیرن یه چیز خاصی بگن بهتون که احیا بشین نیست. خدا رحمت کنه شهدای بزرگوارمون رو. تو کربلای پنج بود با یکی از این دوستامون تیر خورد، بعد خب ما نمیدونستیم شهید شده نشده، بعدیم بودو بودو این برای خاک ریست. یکی از این رفقامون رو دیدیم فرمانده بود، گفتیم آره یکی از فلانی تیر خود، گفت دوتا لگد بزن بهش بگو پاشه یه الان وقت خوابیدنی اونجا بمونه دیگه مونده پاشه بره. تو کربلای پنج خیلی از شهدا به خاطری که تیر خوردن و فکر میکردن آمبولانس میاد ببرتشون همونجا موندن، به همون آمبولانسی نرسید بهش، یعنی کافی بود با همون پایه زخمیش لنگون لنگون خودشو میرسون عقب. همین فکر کرد که القاه دیگه، تیر خوردم دیگه، پس سالی که تیر خوردم حالا یکی را بود. اینو من نمیگم، خودمون فرمونده. گفت ببین اینجا خیلی ها این دو سه روز شهید شدن به خاطر این که اینا منتظره آمبولانس اینا بودن، اینا نایمدن درکی خودشو کشون یه جوری. شما البته یه خوش به حالشون شهید شدم، نه ما بحثمون سر بحث شهادت نی. خب بله خوش به حالشون شهید شدم، اونایی که شهید شدن خیلی خوب، ولی منتظره کی هستی؟ منتظره امام زمانی که بیاد تو گوشت مثلا بگه پاشو خواب ببینی، بعد بهت القا کنه که بعدن یه کار مهمی انجام بدی؟ خب ببین همچه خبری نیست. میگه چرا، من یه دوستی داشتم خیلی خوابای خوب میداد همه چیز. ببین یکی در هزار ممکنه پیش بیاد که منم حتی کسی اینطور بشم میگم خوابات دروغه. اگه به من بخوره، به پست من بخوره، میگم به این خوابات اعتنا نکن. من نمیپذیرم یه کسی دنبال روح خوابش باشه، باید دنبال روح حقیقت باشی و ببینی که حقیقت هست. متوجه این؟ حق رو پیدا کن، برو جلو، منتظر نباش. خیلی ها اینطوری تلف شدن، فکر کردن که یکی میاد دستشون رو میگیره از ظلمات خارجشون میکنه، بعد شد 50 و 60 و 70 سال عمرشون تموم شد، هیچ کسی هم نیامد، کسی به گوششون نخورد، خوابم ندیدن. گروه سرود پسران آماده اجرا هستن، بیاند. آره همین الان بیان، چون بعدش هم میخوان. من همینجا تره تره کنم، متوجه شدین چی میخوام بگم؟ اینو روش فکر کنید، تمرین تا هفته بعد میخوام اونو نشون بدین، بذارین برای هفته، تمرین برای هفته بعد. ببینید شما یه پیامبری دارین که خب پیامبر جای خودش محفوظه، فکر کنید اگه شما پیامبر نمیداشتین چی کار میکردین؟ چی جوری دنبال حقیقت میبودین؟ اونو تو وجود خودتون احضار کنین. اون ببینین چه جوری میتونین طالب حقیقت بشین. انسانی که طالب حقیقت، نبی حق براش میتونه دستشو بگیر. اگر انسان از درون خودش طالب حق نشود، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه پس میزنه، خیلی اصلا نمیشناسه آدم های اهل حق رو نمیشناسه. شما اگه اهل حق خودتون از درون خودتون اهل حق نشین، توی این عالم که انقدر صداهای مختلف میاد نمیتونید بفهمید کی درست میگه کی اشتباه میگه. بعد اون یکی میاد میگه این فلانی اشتباه میکنه، چون آخرش میگین که براینده نیروها صفر، ما قرآن رو میبوسیم میذاریمش کنار، همین کار رو کردیم دیگه، گفتیم علما تو خودشون هم اختلاف دارن پس بنابراین قرآن نمیخونیم. نگفتیم که علما خودشون اختلاف دارن پس بنابراین خودمون باید قیام کنیم، گفتیم پس بنابراین قرآن نمیخونیم. نه، پس بنابراین باید خودت پاشی، خودت باید قیام کنی، اگه خودت قیام نکردی کاری نمیتونی بکن. خب شما میخواستی بگی؟ من یه نکته ای که شما مطرح کردید و من اینطوری بگم که حضرت آقای بهجت اسمشون رو بردید برشون یه صلوات خط بفرمایید. حضرت آقای بهجت میفرمایند که خیلی ها میان سراغ من، از من ختمای سنگین میخوان برای اینکه حضرت بقیت الله رو ببینن، امام زمان رو ببینن. بفهم بیاد، ما داریم اختلاط میکنیم تا شما بیاید. بعد ایشون میفرمایند که من اونا رو دلالتشون میدم به ثقل دیگر حضرت حجت قرآن. چرا انسانی که عاشق امام زمان است، نقل به این مضمون، نباید به ملاقات کردن قرآن قد شایق باشه، شوق داشته باشه. حالا این در تایید فرمایش شما.